سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. این پروگرام را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز شماری از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده با ماسک ظاهر شدند. شماری از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف افغانستان می گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه های آنها گفتند که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. این وزارت با تایید این خبر گفته که همچون توصیه ای را به تلویزیون ها کرده است. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشست را دایر کردند. یک منبع که در این نشست حضور داشت و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفته که ترکیب اعضای شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و شورای رهبری آن در این نشست روشن شده. به گفته منبع احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نیز عضویت این شورا را دارد. طالبان تا هنوز در مورد تشکیل این شورا چیزی نگفتند. پاکستان از حکومت طالبان خواسته که جلو فعالیت‌های تروریستی را در امتداد خط دیورند در افغانستان بگیرد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در جریان سفر به ایالات متحده آمریکا دیروز در صحبت با تلویزیون CNN همچنان گفت امیدوار است که طالبان به تعهداتشان پابند باقی بمانند و نگذارند که تروریستان از خاک افغانستان استفاده کنند. قبل از این اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که در مذاکرات بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در کابل در مورد آتش‌بس کوتاه مدت بین دو طرف موافقت شده. جنرال مایکل کاریلا قمندان جدید فرماندهی مرکزی آمریکا در شرقی میانه یا سنتکام در اولین سفر خود به منطقه ایران را عامل بی‌ثباتی در شرقی میانه خوانده. جنرال کاریلا روز پنجشنبه در گفتگو با مجله خبری نشنال همچنان خواستار هماهنگی در برابر جمهوری اسلامی ایران و شورشان در منطقه شد. مایکل کاریلا حدود یک ماه پیش به حیث قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا در شرق میانه یا سنکام مقرر شده. ایالات متحده آمریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت در پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلام کرده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال میکند. قرار است امروز رئیس جمهور بایدن با همتای فنلندیش و صدر اعظم سویدن در قصر سفید ملاقات کند. روسیه با این اقدام سویدن و فنلند مخالفت کرده و آن را یک اشتباه خوانده است. و خبر آخرین که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ادعای روسیه در مورد این که به معرفی یک سیستم اسلحه لیزری نیرومند برای سقوط دادن تیارات بی پیلوت در اوکراین نزدیک شده تبلیغات زمان جنگ است. به گفته ولادیمیر زلنسکی این گونه تبلیغات توسط رهبران پخش می شود که از اعتراف به اشتباهات فاجعه بارشان هراس دارند. یوری بوریسوف معاون صدر اعظم روسیه روز گذشته گفت که روسیه سیستم‌های لیزری را توسعه داده است. بر اساس برخی گزارش‌ها از این سیستم‌های لیزری که روز گذشته آزمایش شد یک تیاره بی پیلوت را در 5 ثانیه از بین برده. به گفته معاون صدر اعظم روسیه قبل از این آزمایش از سیستم لیزری در جنگ اوکراین استفاده شده است.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما موضوع روز انحلال کمیسیون حقوق بشر و برخی کمیسیون های دیگر توسط طالبان چی عواقب را با خود خواهد آورد و این کار درست است نیست. طرف طالبا چی میگن، طرف مخالف چی میگن، سازمان های حقوق بشر چی میگن. به طور مثال دیدبان جهانی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شماری از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر میگن که ابراز نگرانی کردن. ما هم این موضوع امروز صحبت میکنیم رویش. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر سریا پیکان، استاد پوهنتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، همین لحظه با ما در برنامه هستن. دکتر سریا پیکان، خوش آمدین به برنامه.
سلام، خوش باشین آقای نظر.
تشکر. خب ای دیگه مهمانام داریم، تا حالا وصل نشتن همکار ما آقای طاهر روشان، کوشش دارن کنار را به استودیو وصل کنن. خب از شما اول میشنویم ای چه عاقب خواهد داشت، ای کار درست است نیست؟ از شما بسیار کوتاه یک مقدمه بگیریم.
در مورد انحلال کمیسیون های ششگانه فکر میکنم. خب یکی خب کمیسیون انتخابات بود و شکایت انتخاباتی بود که فعلا انتخابات وجود نداره و از چی باید شکایت شوه. این یک بحث است که حکومت فعلی و انتخابات هیچ کدام وقت نگذاشته. و موضوع اصلاحات اداری هست که آل فعلا میبینیم تقرر و تبدل و انفکاک همه از یک دستورت میگیره و حکومت خودش مجری از این کارا هست، یعنی از طریق رقابت دیگه صورت نمیگیره تقرری ها. و این نسبت ایره هم اینا یک کمیسیون زائد دانستن و مصارف اضافی دانستن، ایره هم انحلالش اعلان کردن. میمونه بخش حقوق بشر که در قسمت حقوق بشر باید بگویم ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اونجا به گپ کشورهای اسلامی که سیکولاریزم وجود داره در اونجا زیادتر سرچ میشه و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی داریم که او را به نام اعلامیه قاهره هم یاد میکنند. و این نسبت آل میبینیم که کمیسیون حقوق بشر که در گذشته وجود داشت و فعالیت چندان چشمگیری هم نداشت، هیچ فهمیده نمیشد که از کدام کارهای حکومت گزارش داده میشه و انتقاد میشه و اصلاح از او درست میشه. این موضوعات خود مردم هیچ آگاهی نداشت و اینا ایره یک نهاد زائد دانستن، چون که با روی اسلام نمیدانن ایره منحل ساختن. ای که فعالیت های حکومت کی انتقاد کنه، کدام نهاد بتانه ایره متوجه بسازه، این یک بسیار مسئله
بحث برانگیز. تشکر، زنده باشین محترم پیکان. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت اسلامی طالبا هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. سمنگانی صاحب خوش آمدین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، خوش باشید، سلامت باشید، احترامات خدمت شما و خدمت مهمانی گرامیتان و تمامی شنوندگان برنامه محترمتان.
بله تشکر. سمنگانی صاحب، این انحلال کمیسیون‌های مختلف مخصوصاً حقوق بشر روش یکم که روشنی انداخت محترم سریا پیکان، حالا از زبان شما بشنوین سبب اصلی از اینکه یا منحل شدن چی است؟ باز مخصوصاً کمیسیون حقوق بشر اگر منحل شوه باز شما را کی میتونه انتقاد بکنه صاحب؟
بله چنانه که و همه معلوم است ادارات یاد شده از چند ماه به این سو عملا معلق بودن، کاری نداشتن و افادیتی نداشتن و بودجه ملی امسال وقتی که ترتیب می شد این در نظر گرفته شده بود، چون امسال تمامی بودجه ما متکی به عواید داخلی هست و حمایه خارجی نداره، باید به اندازه‌ای که نیازی مبرم است ادارات فعال بوده باشه و این اساس بعض اداراتی که افادیت نداشته برای اکنون منحل اعلان شدن، تا ای که اگر در آینده برایشان نیازی دیده می شود امکانی وجود داره که دوباره فعال شوند. در رابطه به خصوص کمیسیون حقوق بشر شما گفتید، در افغانستان در سالیانی که کمیسیون حقوق بشر فعال بود هم کدام افادیت خاصی آن دیده نمی شد و از آن هم به عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی تنها استفاده می شد و به طور یک مثل که دیگر دوائر دولتی به عنوان یک سهمیه به بعضی مردم تعلق می گرفت، این اداره هم به بعضی چهره های مخصوصی تعلق گرفته بود و از خود کدام افادیت خاصی نداشته. در آینده اگر نیاز دیده می شود که باید یک ارگان وجود داشته باشه که بالواقع و به معنای واقعی افادیت داشته باشه و به نظارت داشته باشه و در رشته حقوق بشر خدمت بکنه. امارت اسلامی افغانستان به اساس اگر لزوم دیده شود اداره را فعال میکنه.
بله تشکر. حالا مهمان دیگر ما هم به استودیو وصل شدن، محترم آقای محمد ابوالاحرار راموزپور که از مدافعین حقوق بشر هستند، سابق بخش حقوق بشر هیئتشان بودند در ملل در ماموریت ملل متحد در افغانستان. راموزپور صاحب خوش آمدین صاحب.
سلام بر شما نظر صاحب و مهمان گرامی آقای سمنگانی و شنونده های گرانقدر برنامه.
بله محترم دکتر سرای پیکان هم مهمان برنامه ما هستن. به هر حال راموزپور صاحب یک دوره صحبت ها شد، سمنگانی صاحب هم صحبت کردن، محترم سرای پیکان هم در مورد انحلال سازمان ها صحبت میکنیم، مخصوصا مسئله حقوق بشر اونا دلایل ارائه کردن. حالا از شما بشنویم که این گونه انحلال ها چی عواقب را با خود خواهد داشت یا هرچی که در مورد گفتنی دارین بفرمایین، بسیار کوتاه ارائه کنین که باز دیگه سوال هم داریم.
تشکر. نظر صاحب اساسا خود تشکیل ادارات به اساس از این می باشه که ضرورت محسوس باشه، تداخل کاری ایجاد نکنه و یک اداره که ساخته میشه مؤثریت و کارایی داشته باشه. از این خاطر ما این تشکلات را که فعلا منحل شده اگر یک نظر بندازیم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به اساس اصولنامه پاریس ایجاد شده و در بسیاری از کشورهای اسلامی همچنین یک ساختار وجود داره یا یک شخص وجود داره که این سکتور را نمایندگی میکنه، یک چیز بسیار مهم و مبرم بود برای افغانستان که نباید منحل میشد. اما میایم سر چهار ساختار دیگه که شورای عالی مصالحه هست و شورای امنیت ملی هست و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشای مجلس. با عرض برسانم که شورای امنیت ملی خود تقریبا به یک بدنه اجرایی تبدیل شده بود که کارهای سه وزارت دیگر فرد ساخته بود در اداره گذاشته و معلوم است که بودجه هنگفتی هم داشته. شورای عالی مصالحه هم تقریبا کارایش مؤثریتش محسوس نبود و یک ساختار سیاسی بود که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، حکومت ساختار انتخاباتی که به وجود آمد شکل گرفت. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در عرصه صلاحیت‌های خود با ابهامات مواجه بود همیشه، کارکردش زیاد محسوس نبود، هزینه هنگفت داشت و وقتی که خود اصل که قانون اساسی باشه فعلا وجود نداره و اراده هم از حاکمای موجود دیده نمیشه که قانون اساسی را به زودترین فرصت اینا ایجاد بکنن و بر تصویب بکنن. از این خاطر این کمیسیون طبعا که قابل لغو بود و ضرورتش محسوس نبود در شرایط موجود. میایم سر دارالانشای مجلس و هم تابع همین پرنسیب میشه، چرا از لحاظ پرنسیبای فقهی اسلامی وقتی که اصل ساقط شوه فرع خود به خود ساقط میشه، وقتی که پارلمان وجود نداره دارالانشای هم ضرورت نیست. اما میایم به اینکه جاب سکیوریتی افرادی که در اینجا ایفای وظیفه میکردن، کادرها متخصصین و اراکین اداری ازو چطور میشه، این کارمندا به کجا تقرر دوباره پیدا میکنن، در آینده اگر همونطور ساختارها ساخته میشه دوباره جذب از اینها مشکل نخواهد بود و همچنان طبیعی است که لغو ساختارها رابطه بین حاکمیت موجوده و جامعه بین المللی ره در مخاطره میندازه و اونا به دیده شک و تردید میبینن و بعضی ساختارها مثل کمیسیون حقوق بشر بسیار حیاتی بود برای مردم افغانستان در یه حالتی قرار دارین که نقض حقوق بشر ادامه داره و این یک مرجع بود برای رساندن شکایات مردم، برای نظارت از وضعیت حقوق بشری، ارائه گزارش‌ها برای جامعه جهانی و بین المللی. تشکر.
بله تشکر از شما هم. خب محترم سرای پیکان چیز علاوه میکنین؟
من میخوایم که اضافه بکنم حقوق بشر اگر از لحاظ اسلامیش هم بگیریم، آقای سمنگانی حضور دارن اقدامات تقدیمشان، یعنی حقوق حساسی و ابتدایی بشر در اسلام هم وجود داره، در قرآن هم وجود داره. شما ببینید حق حیات یکی از حقوق اساسی است که چطور امنیت از گرفته شود، دوام حیات میکنه انسان ها، حق کار، حق تعلیم، حق، یعنی یک مجموعه از حق ها هست که ایران اسلام هم رد نکرده، ولی در جاهایی میاد که تخطی ها صورت میگیره، مثلا تبعیض صورت میگیره، تبعیض نژادی صورت میگیره، تبعیض قومی صورت میگیره، ظلم صورت میگیره. اینجاست که باید نهاد وجود داشته باشه که این نهاد اینمی مسئله را تحقیق و بررسی کنه و به گوش حکومت برسون و از دستگاه های حکومتی اگر شکایت به وجود میاد که یعنی قدرت بالاتر از دفاتر بتونه این مسئله را حل بکنه و خود حکومت اگر تخطی میکنه و خودش باعث تبعیض نژادی و قومی و زبانی میشه، اینال در این صورت ادبای از جامعه کشوری که پیوسته به اعلامیه حقوق بشر حقوق بشر جهانی که افغانستان هم در قانون اساسی را تذکر داد که حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر و نرم های بین المللی را رعایت میکنه. وقتی که حکومت تخطی میکنه در این صورت ادوا حق دارن که به کمیسیون های جهانی شکایت بکنن، گزارش بدن که حکومت ظالم است و به این شکل ظلم بالای ادوا و رعیت ادامه داره. به این شکل نیاز بوده و خود حکومت ها به خاطر کنترل دستگاه خود اینطور نهادها را به وجود میاره، یعنی مشکل وجود نداره. و اگر حکومت سرپرست افغانستان و انسان واقعا که از دیدگاه اسلامی هم ببینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی هم گپی هست که در مسائل حقوق بشری انسان ها بیشتر بحث کرده و اوجه بعض تفاوت های با حقوق بشر غربی وجود داره که میشد که بررسی بکنن، مطالعه بکنن و یک کمیسیون را که واقعا بتونه کار بکنه او را باید ایجاد میکردن و دوام میداد. ولی کمیسیون سابقه را وقتی که لغو کردن کار به جا هست، خوب شد برای اینکه چندان گزارش ما از او در گذشته ها هم نداشتیم و نتونست. سر مسئله قانون اساسی مثلا تخطی های از قانون اساسی صورت گرفت، این وظیفه کمیسیون حقوق بشر و نظارت به قانون اساسی بود که همین مسائل برملا میکرد، اما اعضای کمیسیون جرأت از این را نداشتن که حکومت ها برشان موقع نمیداد که کار بکنن. فلهازا حکومت امارت اسلامی در این زمینه با رعایت نرم های بین المللی کمیسیون را باید در نظر بگیرند در آینده.
خب سمنگانی سب دو مهمان ما را شنیدین، کوتا اگر در مورد اظهار نظر کنین خوش میشن، بفرماین.
حرفای خوبی را مهمان ها ارائه کردن. در یک مورد میخواستم وضاحت بدم که کسانی که در ادارات متذکره مشغول کار بودن و اکنون به سرنوشت شدن، در مورد اونها یک طرح آماده شده سوی معاونت اداری ریاست الوزراء و قرار است که برای تصویب به مقام رهبری امارت اسلامی روان شوه و اساس یو طرح ما در بخش های دیگری بست های زیادی خالی داریم و گنجایش زیادی داریم، به خصوص در وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و همچنان وزارت خانه های دیگر که اونجا ده ها هزار بست خالی هسته. کوشش می شود مردمی که در اینجا بیکار شدن و ظرفیت کاری دارن در اونجا گنجانیده شوند. و در یک مورد دیگر هم باید بگویم با در نظر داشت رهنمودهای دین مبین اسلام، هیچ کسی مجال انکار از حقوق بشر نداره و حقوق بشر باید حتما و حتما در نظر گرفته شود و یک اداره برای نظارت حقوق بشر هم باید وجود داشته باشه. لکن چنانه که خانم پیکان گفتن، مردم افغانستان چندان خاطره خوبی از اداره گذشته کمیسیون حقوق بشر نداشتن. اداره در دست یک چند نفر و دست حلقه مشخصی به گرو گرفته شده بود و یا هم به عنوان باج به یک کسی سپرده می شد، کدام افادیتی نداشته. و در گذشته که وضعیت حقوق بشر در افغانستان هرچی خراب هم بود، کدام نقش در این مورد نداشته است. اکنون که دولت کنونی با در نظر داشته ای که باید خودکفایی اقتصادی داشته باشه و بودجه خود هم به اساس مزراتمندی های خود ترتیب بده، نیاز دید که باید این ادارات منحل شوه چون افادیتی نداشتن. اما برای ای که باید وضعیت حقوق بشر در کشور تحت نظارت بوده باشه و یک ارگان مستقل بوده باشه که هم بر دولت و هم بر سایر جهت ها نظارت داشته باشه، مطابق لزوم دید انشاءالله در این مورد تصمیم گرفته میشه.
بله تشکر، زنده باشین. رامسپور بود صاحب، یک موضوع در افغانستان از سالی متمادی موجود هست به گفته متخصصین مثل شما و دیگرا که بعضن بعض اداره ها به خاطر اشخاص، به خاطر قوم، به خاطر یک حزب، به خاطر دیگرا ایجاد میشن، نه به خاطر از اینکه ضرورت است. و همچنان سازمان های بین المللی هم در این وقتا تحت انتقادات شدید بعض طرف ها قرار میگیره. به طور مثال رئیس جمهور ترکیه میگه که مثلا حق ویتو 5 مملکت میگه غیر عادلانه است. دنیا میگه تنها مربوط به 5 مملکت نیست، هر چیزی که به نفعشان باشه اوکی میکنن، اگر به نقصشان باشه ویتو میکنن. از او خاطر این سازمان ها هم میگن تجدید نظر شو. از او خاطر این هر سازمانی که به نفع یک ایدئولوژی، به نفع یک گروه، به نفع یک قوم کار کنه یا آینده خوب نداره، قسمی که پیشتر از شما هم شنیدیم. به نظر شما چی باید شوه که بتانه حکومت جوان بتانه از این بات اشتباهات تکرار نکنه یا کار بکنه که بتانه عادلانه باشه؟ چی میگین رامز پورسه؟
تشکر. نظر سه فقط قبل از اینکه به همین مسئله بپردازم یک نکته را میخوام اشاره بکنم که با تصریح کنم که چون ما عضو کمیسیون حقوق بشر نبودیم ولی در 15 سال گذشته از آدرس ملل متحد تلاش کردیم که این نهاد یک نهاد ملی باشه و مطابق هم مواصفاتی که در اصولنامه پاریس پیش بینی شده عیار باشه. خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طی دو دوره ارزیابی که از طرف نهاد گنهاری صورت گرفت که یک نهاد بین المللی است، استاتوس ایره یعنی درجه ایره برخوردار بود که یک برازندگی کمیسیون نشان داد و کمیسیون تا حدود زیاد میخواست که به شکل مستقل و بی‌طرفانه قضایا را بررسی کنه. در دو ماموریتی که کمیسیون در ساحات تحت کنترل طالبان شرکت داشت، ما به یادتان میتونم و شنونده های ما شاید به یاد داشته باشند، حادثه‌ای که در دشت ارچی صورت گرفت در یک مدرسه و در اونجا تعداد زیاد تلفات ملکی بود، یک ماموریت مشترک را که در اونجا ما هم حضور داشتیم و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم با ما یک جا به ساحه رفتن و گزارش بی‌طرفانه خود را ارائه کردند. و در مرحله بعدی هم در ولایت فرا حادثه دیگه اتفاق افتاد که اونجا یک تعداد از دستگاه‌های تولید مواد مخدر به اصطلاح هدف قرار گرفت و در اونجا مردم ملکی کشته شد که در اون ماموریت هم کمیسیون سهم خود داشت. از این خاطر ما باید قضاوت منصفانه داشته باشیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارهای خوبی هم داشته با وجود انتقاداتی که هم در بعض مواقع برش وارد بوده. در بحث از اینکه چطور میتونه نهادها و سازمانهای بین المللی از نهادهای حمایت بکنه که اونا واقعا نهادهای سالم و ثابت باشن و ادارات به خاطر یک شخص و یک گروه سیاسی ساخته نشه، این موضوعی بوده که همیشه در افغانستان یک موضوعی بوده. با عنوان مثال در زمان حکومت‌های حزب خلق و پرچم ما یک چیزی را یک وقت شاهد بودیم به نام جبهه ملی پدر وطن. هیچ ما نفهمیدیم که هدف اون جبهه چی بود، چی کرد و چی شد. به همین ترتیب بعض ساختارهای دیگه هم در همین اواخر به همین شکل بوده، مثلا شورای عالی مصالحه، در کنار از شما وزارت صلح داشتیم، در کنار از شما نماینده خاص رئیس جمهور برای صلح داشتیم. تداخل کاری و نهادهای موازی در افغانستان یک مشکل عمده بوده که کار هم به جای نرسان نارضایتی مردم هم به بار آورد و بودجه‌های هنگفتی را که از طرف جامعه بین‌المللی کمک میشد اینو باید بپذیریم. 65% بودجه افغانستان از طرف جامعه بین‌المللی کمک میشد، این بودجه ها هم بسیاریش به معاشای بسیار بلند بالایی کمیسیون ها حیف و میل میشد یا مصرف شد. و از همین خاطر است که نارضایتی عمومی را شما در سطح جامعه امروز احساس میکنین که از این کمیسیون ها و این ساختارها وجود داشتن. حق ویتور که شما پیشتر یادآوری کردین همیشه یک بحث در حقوق بین الملل عمومی وجود داشته و وجود خواهد داشت و این ناشی از این بوده که در زمانی که سازمان ملل متحد ایجاد شد و شورای امنیت ایجاد شد، متاسفانه که شورای اسلامی نتونستن که از یک همبستگی کامل برخوردار باشن و اینا هم میتونستن که حداقل حائز یک حق ویتو در اینطور یک ساختار مهم بین المللی میبودن و تا امروزی بحران وجود داره. تشکر.
بله خب حالا به شنوندهای محترمم یک فرصت میدیم، خدا کنه که اونام تلفن بکنن به بحث شامل شون، سوالا خود تره بکنن، چی باید شوه که این گونه کمیسیون ها درست بتانن کار بکنن، سر دولت هم فشار آورده بتانه، انتقاد کرده بتانه، چی فکر میکنن روی ازو صحبت بکنیم. ما یک اعلانک داریم فکر میکنیم آقای طاهر روشن یا یک شنونده میگه وصل شد، شنونده رو خیلی میگیریم. آقای طاهر روشن خیلی شنونده رو میگیریم. بله شنونده از بفرمایید.
قربان شما آقای نظر، سلام تقدیم میکنم به شما تمام شماهایتون، خصوصا برای برادر بزرگوار مجاهد و عزیز القدر کماندانی شد تقدیم میدارم. خدا هم شما را صحت و سلامت داشته باشه. خوب برنامه را امروز در برای انداختین. ما بسیار کوتاه سوال میکنم. دستاورد امی حقوق بشر که برو تمام جهان سر سوالش کارشناسا و اکتشیلی که بیرون استن برای انداختن که چرا منحل شده کی است؟ یک شمعی از امور برای ما معرفی کنین. ما خدمی حکومت در 45 سال ما کار کردیم، 45 سال ما خدمت کردم، ولی که از حقوق بشر در 20 سالی که بود یک روز ما یک حرکت یک میلی گرام با وزن بگیم یا یک قدمی که به اصطلاح به حساب رای مثبت برای مردم بشر باشه یا خیلی نورداشتن. و همین ادارات صرف به خاطر گرفتن امتیازات دلاری به خاطر یک پنج نفر که در حلقه همین ادارات را در قید بست خود داشتن دیگه یک بدنی وطن نخوردن. پس نال دیگه اونا صدر ماش کافی گرفتن آجاد به بیان است که پس مقرر بسازیم و اگر مقرر میشه از افراد اشخاص پاکش دولت بهتر میکنه اونا را جای بجای کنه، باقی ماندهشون با اینا ضرورت نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله نظر شما منعکاس یافت. تشکر. یک شنوندی دیگه هم وصل شده میگن. بله شنوندی از بفرمایید.
سلام جناب، سلام عرض ادب خدمت جناب نظر صاحب، خدمت شما و مهمانان حاضر در برنامه و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر.
محترم ببینید ما همین به اصطلاح در طول همین 20 سال بگویم بخصوص در طول 7 سال ما شاهد دستاورد نه حقوق بشر بوده و نه حقوق انسان و نه وزارت به اصطلاح مبارزه با فساد اداری. هیچ بگونه مثال ما میتونیم گفته که یعنی ده ها نه صدها نه هزار جرم را یعنی دولت کرزی و غنی و عبدالله یعنی در رده های بلند دولت مرتکب نشدن، لیکن اینا باز یعنی مورد پیگیری قرار نمی گرفتن. واز القیاس ببینیم در کمیسیون انتخابات چه مثلا رشوت ها گرفته شد و جعل و تزویر. اینا بر علاوه از این که انحلال یافته باید مجازات شوند، بخصوص چون اینجا مسئله ای است که حق الله و حق العبد اینا می گفتن دمو وقتش، وال که دولت اسلامی آمده باید سعید حق العبد اگر معاف میکنن یعنی صدها میلیون دلار دوج غصب و غارت شد، کنا باید به محاکمه کشانیده شود. از القیاد ببینین حتی حقوق انسان بمباردمان ها را میگذارین در رده های بلند دولت. مثلا مگر شما شاهد از این نبودین که مدعی موجود بود والی دولت قبلی آقای جی سر جنرال دوستم ادعا کرد لیکن مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت، حتی اونا را مستثنا از مجازات میدانستن، در حالی که در حکومت های اسلامی نه رئیس جمهور نه فرد عادی جرم جرم است. هر کسی که به اسلام متهم شد باید او مجازات شد، حتی جرأتی را نداشتن که آواز بلند کنه. و از القیاس قضیه کابل بانک
تشکر. بله که مثال زیاد نتیه نمی مثال ها بس است. تشکر خانه ما آباد، سوالتان گرفتن، تبصریتان بسیار خوب شنیدن. تشکر خانه آباد. یک شنوندی دیگر هم میگیم بگیریم. بله شنوندی عزیز. بله
بله
بله سلام، صحبت کنید سب شما، این تلفونتان هم قطع شد. خب خیر باشه. آقای طاهر روشن، من شماره تلفون میخواستم اعلان کنم یک دفعه شماره تلفون ما، اگر اعلانات دارین اعلانات هم میشنیم. اعلان داریم؟ خیلی بشنیم.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط میگیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
بله قبل از اینکه شماره تلفن اعلان کنم یک شنونده وصل شده، مصرف شان زیاد نشوره بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام برای شما و همه مخاطبین محترم دارم.
خوش آمدین سرکشته، بفرمایید.
ممنونتان. ما در بخش پشتام صحبت خود کردیم، فقط ایجا خلاصه یک نکته را عرض میکنم. یه سوال دارم کمی دستاوردهای وزارت محترم امر به معروف اگر برای ما تشریح کنند که دستاوردهای اینا چی بود و دهی بود تشکیل نو بودیجی از اینا چقدر است، تشکیلشان چقدر است، اینا میره تشریح کنند.
تشکر، سوالتان یادداشت شد. خب حالا شماره تلفن اعلان کنم یا بس است؟ من شماره تلفن اعلان میکنم یک بار، 00-4202-2112-4501 یک شماره ما و آخرش 0 آخرش 4601 هم دیگه شماره ما در خدمتتان است. اگر شنونده نیست به مهمان ها مراجعه میکنیم، فعلا شنونده نیست باز خیر پسندتر برشان فرصت میتیم. خب بعضی سوال ها به آقای راموسپور فکر میکنم مربوط میشه، بسیار کوتاه راموسپور صاحب بسیار خلاصه جواب بدین که باز سمنگانی صاحب در مورد دیگه سوال ها صحبت کنن. بله راموسپور صاحب.
تشکر نظر صاحب، متاسفانه من تنها یک سوال شنیدم و متاسفانه که لاین قطع شد. و او سوال از یک از ما بود که گفتن یک شمی از فعالیت های کمیسیون حقوق بشر را بگین که اینا چی کرده. این فقط به خاطر امتیازات بوده. من خدمت شنونده فرشنده ها عرض برسانم که کمیسیون های حقوق بشر در کشورها اینا یک نهادهای اجرایی نیستن که یک نفر را بگیرن و محاکمه کنن و بزنن و بکنن و به محاکمه برسانن. این نهادها نهادهای فشاری هستن، یک اهرم فشار را ایجاد میکنن بالای حکومت ها تا اینکه از نقض و تخطی های حقوق بشری جلوگیری صورت بگیره. و همچنان اگر جوانب دیگه در قضایا داخل میباشه اونا با مراجع مشخص عدلی و قضایی معرفی شوه، که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این معمول بسیار به شکل موفقانه بدر آمده بود. یک نهادی بود که یک مرجع بود برای کسایی که در حق از اونا نقض حقوق بشری صورت میگرفت و گزارش های بی‌طرفانه خود بر جهان هم ارائه میکرد. ما یک میکانیزم و ساختار بین المللی حقوق بشری داریم که دولت ها به اساس تعاملات بین المللی و عرف و کنوانسیون های بین المللی عضویت پذیر می داشته باشه و اینطور نهادها در مقاطع مختلف گزارش های ادواری خود در برابر تعهدات حقوق بشری کشورها و این ساختارهای بین المللی ارائه میکنند. امروز اگر حکومت افغانستان خواسته باشه یک
پارتنر یا یک شریک مشروع جامعه بین المللی باشه، به حفظ این نهاد و سایر نهادها مثل ازی ضرورت داره. تشکر.
بله سمنگانی صاحب، بعض سوالا متوجه شما بود صاحب، بفرمایید شما شنیدین کل سوالا را، بسیار خلاصه جواب ارائه کنین لطفا.
میخوام در دوسیه مورد وضاحت خود بدهم. با استثناء از موارد مخصوصی که آقای رامزپور در سخنانشان اظهار داشتن، قضایای قندوز و میدان وردک یاد کردن، روخ دیگر و شاید اصلی قضیه این است که کمیسیون حقوق بشر که منحل شده، شاید از روی معیاری که حلقات مخصوص خارجی داشتن و برایشان بعضی برنامه های مخصوص داده می شد به حد شاید موفق بوده باشند، اما به اساس نیازمندی های مردم افغانستان اصلا موفق نبودند و در زمین آنها کدام کاری نداشتند. یک فاصله بزرگی که بین دولت و بین مردم افغانستان بود، همچنان بین کمیسیون و بین مردم افغانستان هم بود. یعنی این چنین نبود که مردم خود را در پهلوی کمیسیون فکر بکنه یا کمیسیون را در پهلوی خود فکر بکنه، که چیزی که در افغانستان میگذره اینها میبینند و نظارت میکنند و واقعا و گزارش میدهند. فکر میکنم شاید گزارش دهی آنها هم بر علاوه که اختیارات اجرایی نداشتند، گزارش دهیشان هم خیلی ضعیف بود. برادر دیگری ما در مورد امر بالمعروف پرسان کردند. به اینها باید بگویم که امر بالمعروف مانند سایر ادارات دولتی یک اداره هست. این چوری نیست که تمام امارات اداره امر بالمعروف باشد و یا اداره امر بالمعروف تمام امارات باشد. در امارات یک بخش امر بالمعروف است، چون که امارات اسلامی یک نظام اسلامی است، ارزش های اسلامی را در نظر میگیره و کوشش میکنه که فرهنگ اسلامی را رواج بده. لذا در این بخش اداره امر بالمعروف را مکلف ساخته، برای او یک چوکات ساخته، امکانات داده، تشکیل داده تا کار بکنه و بر خلاف آنچه که در گذشته در افغانستان هرچی رخ میداد و افغانستان یعنی یک تجربه گاه بود برای اینکه هر نوع فرهنگ در افغانستان تجربه شود، و کنون باید در اینجا تنها فرهنگ اسلامی رواج پیدا بکنه. این چنین نیست که امارات تنها و تنها امر بالمعروف باشه. امارات در بخش های دیگری ادارات دیگری داره که کار میکنه و امر بالمعروف در یک بخش مشخص خدمت خود میکنه.
بله تشکر محترمه. دکتر سرای پیکان شما هم اگه تبصره میکنین بعض سوالا را شنیدین؟
بله، یکی از هم وطنان ما گفتن که از فعالیت های حقوق بشر گفته شد. ما باید بگویم که اولا خوی کمیسیون حقوق بشر نامش کمیسیون مستقل بود، اما استقلالیت نداشت. برای اینکه بودجهش یک مقدار از بیرون هم تمویل میشد، بعضی کشورها حمایت میکرد. و ضمن کسی که در رأس از این کمیسیون 20 سال وجود داشت، کسی جرأت نداشت که بدون اجازه خارجی ها او را پس کنه. پس اینجا استقلالیت از این کمیسیون هم زیر سوال رفت و خود از این نقض حقوق بشر است که یک شخص 20 سال در رأس یک کرسی قرار بگیره. نه، یک سوال است که شنونده ها آل مردم افغانستان قضایا را خوب فهمیدن. مردم 20 سال پیش یا 30 سال پیش نیست، مردم همه چیزا میفهمند، اگر خواندن یا نخواندن ولی دیدن عملا. این بحث باید بگویم. و ضمن در مورد از این که تنها گزارش تهیه بکنن، نه، اصل گپ اصلی است که حکومت چی تخطی های انجام داده باید در رابطه با او، و اگر نمیشه این خود تنها نبود که کمیسیون حقوق بشر در کمیسیون بین المللی سازمان ملل متحد هر ساله میرفت. این قانون است، در هر اعلامیه که شما الحاق میکنین، در هر کنوانسیونی که باید سالانه در او جا برین گزارش بدین که باز بودیجه نمیته براتان، به او خاطر یا میرفتن گزارش میدادن تا ای که برای خود بودیجه پیدا بکنن. امی بود، به امی خاطر بود که یعنی در اصل به ماهیت و محتوای حقوق بشر که بسیار عالی هست گرداننده ها قدر وارد نبودن. فکر میکنن که تنها گزارش تهیه بکنیم و راپور بدیم و بس، و اونجا یک اعلامیه یا قانونی هم جور کرده بوده کمیسیون که باید مطابق از او عمل صورت میگرفت. ما هم دستاورد کمیسیون مستقل حقوق بشر ما ارزیابی مثبت نکردم. درم گذشته ها هم مورد انتقاد ما بود که درم افغانستان هم میگفتم که کدام فعالیت نداره. فلهازا ضرورت است و چنین یک نهاده، ضرورت به این است که اینا همونطور که رامزپور گفت که یک قوه فشار، یک آله فشار بالای حکومت باید باشد. اگر غیر از او حکومت ها باز لجان گسیخته میشن، اینا باز هرچی که دلشان خواست میکنند. مثلا امی بحث حقوق زن در افغانستان لازم است که کمیسیون باشه، کنوانسیون وجود داشته باشه، اعلامیه باشه که چرا حقوق ابتدایی زن افغانستان مطابق به دین مقدس اسلام، مطابق به حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر هنوز رعایت نمیشه. این مسائل باز اینمی کمیسیون ها میتونن سر صداش بلند کنن. لازم است. و سمنگانی صاحب گفتن که ما اعضای از نار در جاهای دیگه، ما یک انتقاد دیگه سر حکومت دارم، این است که قوانین وجود نداره. شما بر اساس قوانین گذشته عمل میکنین یا نمیکنین؟ هم نمیکنین، به خاطر از اینکه قوانین گذشته حکم میکرد کسایی که بیکار میکنن حکومت اونا را برطرف میکنه، بر از او 6 ماه اونا منتظر با معاش هستن، معاششان میده، بعد از او باز 6 ماه بعد بر از او کار، زمینه های کار پیدا میشه. متاسفانه یک قسمی کار نشده. در قسمت حقوق بشر و کمیسیون ها ما میخوایم بگویم که یک نقص حقوق بشری همینجا بود که بسیار معاش های گزاف، معلم بیچاره 8000 معاش میگرفت ولی رئیس کمیسیون حقوق بشر $7,000 و یا اعضایش $3,000-$4,000، این یا خودش کلش نقد حقوق بشری بود. اینجا حکومت قوی میخواه و کمیسیون صادق و مستقل و واقعی که به بشر فکر بکنه لازم است.
بله امین، لحظه خوب شد که خاتمه دادن، یک شنونده پیدا شد. بله شنونده جز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما است سوال دارم علی نظر که تو طرفدار حکومت اشرفانی هستی، طرفدار حکومت طالبان.
از سخنهای ما معلوم نمیشه که طرفدار کی هستیم. وظیفه ما ایست که هر کس که در قدرت باشه او را یک انتقاد سوال از سمنگانی سه پرسان میکنیم که طرفدار کی هستیم. از فهمیدیم شما منعیز یک شنونده. ببخشی برادر گل بخیرم که نیچ برنامه را نمیشنوین خودتان. ما میگان وقت یک شنوندی دیگه میگه وصل شده. بله شنوندی عزیز.
سلام نظر صاحب، خلوکم ایراد.
بله اخبال وقت صاحب، خوش آمدین صاحب. بفرماین، این سمنگانی صاحب از دوستای تانم هست صاحب، بفرماین.
اول خوش سلام به سمنگانی صاحب و دیگه شنوندگان، طول آوریدون که تا و طول ملونو تا نظر تا محترم خبر دای سیده شده اسلامی طولا نده دای افغانی طولا نده موش خبال باید براغه خاوری که چې دا حکومت کوي دا اسلامي او افغاني حکومت ته او ستیدا د افغانستان د خلکو په خیر دی. اروپا او امریکا مستدلې خواڅه حقوق بشر ته کې آی دوی حقوق بشر چې د اسپانیا او ایتالیا په دریاځ په وړاندې خیال ته بي عزت پراته دي خو هغه دوی حقوق بشر بولي، هغه څه چې پر مخ صادر دي با عزت دي با شرافت دي دا دا سمنګانی تر چې دی یو وسړی دی، هوښیار سړی دی، وطن دوست سړی دی. اوس باید پتا وو حکومت هر کله یو لبای کوتو وای او دا حکومت کارو.
خپل وخت صدایت کم کم خراب شد، بسیار یک جای ته تقریبا یا دوباره تلفن کنی تا وقتی یک شنوندی دیگر میگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله شنوندی دوم، او هم قطعش بخیالم. خب خیر باشه سمنگانی صاحب محترم، حالا از شما یک چند سوال بکنیم. برای ازی که انتقادات و گپا رو شنیدین، بعض مسائل شنانده رو شنیدین، منتها مسئله تجربه نشان داده تک حزبی، یعنی یک حزب که تمام قدرت در مونوپول خود داشته باشه، یعنی انحصار خود داشته باشه، چندان آینده خوب نداشتن و در کلگی میگه ما مسلمان هستیم، جامعه اسلامی سو از این قبیل مسائل، منتها جامعه اسلامی که ما شما حالا میبینیم در تمام دنیا او تو جامعه مملکت نیست که در بین خود نزنن جنگ نکنن، یعنی اصل اسلام خود تر یک چیز نیست. من فکر میکنم که ما شما باید سر خود دین مبین اسلام باید گپ نزنیم، سر مسلمان ها گپ بزنیم. برای از اینکه مشکل سر مسلمان هاست بخیرم، سر دین هیچ کس ایراد نداره. از او خاطر سمنگانی صاحب محترم، چطور میشه که از این تجربه گذشته به شکل مثبت استفاده کنین؟ سمنگانی صاحب.
بله، مشکل افغانستان از مشکل سایر کشورها زیاد فرق میکنه. مشکل افغانستان اینجا است که در 40 سال گذشته دو دوره اشغال را پشت سر گذاشته، به خصوص ما بسیار به تازگی از یک دوره اشغال بیرون برآمدیم. 20 سال افغانستان عملاً به دست افغان‌ها نبود، به دست خارجی ها بود. این که افغانستان خوب شد یا بد شد در 20 سال گذشته مسئول او خارجی ها هست. یکی از جمله پیامدهای بسیار بدی که اشغال برای افغانستان داشت این بود که جامعه افغانستان بسیار زیاد پراگنده ساخته و فکر میکنیم به گونه بسیار ارادی و قصدی شد که افغان ها باید بسیار زیاد پراگنده شوند. در اینجا ببینید تعدد احزاب در کشورهای زیادی هست. در خود امریکا شاید دو حزب بسیار بزرگ مطرح هست و شاید حزب سیوم هیچ جایگاهی هم نداشته باشه، وجود داره یا نداره نمیدونم، اما جایگاهی نداره. همچنان در کشورهای اروپایی و در کشورهای شرقی در بسیاری از کشورها، اما در افغانستان اینجا سیستم طوری ساخته شد و به گونه ارادی اینجا یک ساختاری ساخته شد تا هر 5 و 6 و 7 نفر باید به خود یک حزب علاهده سیاسی داشته باشند و باز انتخابات ها به شکل برنامه ریزی می شد و که همه جنبه قومی و سمتی و غیره می داشت تا اینکه خوب مردم بین خود چند پارچه هم شوند، مردم با هم دست گریبان هم شوند و مردم باید به اندازه ای که ممکن هست مردم از همدیگر دور شوند و فاصله بگیرند. در چنین یک وضعیت وقتی که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان حاکم شده، در قدم اول مسئولیت دارد که وحدت ملی را حفظ بکنه و برای حفظ وحدت ملی بیشتر تلاش بکنه و خلاهایی که در گذشته به میان آمده بوده او خلاها را رفع بکنه. بنابراین امارت اسلامی افغانستان در قدم اول تمام تلاش های خود به این متوجه ساخته که یک دولت خوب به میان بیاید، یک دولتداری خوب به میان بیاید، بین دولت و بین مردم فاصله کم شود، اعتماد اضافه شود، تا ای که در گذشته ساختار سیاسی هم به میان می آید و برای همه مردم زمینه این مساعد می شود که باید برنامه های سیاسی خود را به پیش ببرند و برنامه های سیاسی داشته باشند. خدا نخواسته با اینطور یک وضعیتی که در سالهای اخیر مردم ما متوجه بودند مواجه نباشند. یعنی پیش از پیش باید زمینه سازی برای این شوه که برنامه های سیاسی به نفع افغانستان باشه، به نفع مردم افغانستان باشه، به نفع تمام جهت ها بوده باشه، نه که خدا نخواسته سیاست به معنای تفرقه بوده باشه، سیاست به معنای چند پارچگی بوده باشه و سیاست به معنای فاصله بین سایر اقوام و سایر سمت ها بوده باشه که در گذشته نزدیک متاسفانه مردم افغانستان ما شاهد این واقعیت تلخ بوده.
بله، حالا نوبت آقای رامزپور بود، من تا تلفنشان قطع شد. خب تا وقت خیلی محترمه سرای پیکان از شما بشنیم در جهر بحثی که تا حال شد. آقای سمنگانی هم بعض جوابها ارائه کردن، تا چه قناعت شما حاصل شد یا چی علاوه میکنین؟
میخوایم خدمت برد برسانم و مردم هم میفهمد که مشکلات فعلا بسیار زیاد است. گروه طالبان آمدن به جغرافیای افغانستان حاکم شدن، در حالت آمدن که هم اقتصاد افغانستان هم پاشیده بود، از بین رفته بود و دزدی ها صورت گرفت و دارایی افغانستان هم برده شد به غارت. خب در امچی یک حالت ما متوجه از این مسئله هستیم که مشکلات زیاد است. امیال حکومت ها چرا از بین میره؟ به خاطر از این از بین میره، خود سمنگانی صاحب گفتن که فاصله ها ایجاد میشه بین مردم و سیاستگزار و حکومت. اینا امی لحظه مثلا زنهای افغانستان هیچ کدام نقش از لحاظ حقوق سیاسی خود در حکومت فعلی نداره. اگر اینا بگوین که ما آمدیم وحدت ملی و مسائل، من من حیث یک کسی که نه وابسته به کدام حزب و نه به کدام، نه هم مسائل قومی پیش مطرح است، ایز من به حیث کسی که استاد حقوق است، میخوایم بگویم که وقتی میتونه یک حکومت موفق باشه، در گذشته ها هم ما گفتیم گرفتن قدرت آسان است ولی حفظش ساده نیست و حفظ از این ایجاب از این میکنه که سیاست گذاری ها به گونه باشه که مردم جلب کنه، نه ای که مردم دور بسازه. بخش زنها را گفتیم تنها مسائل حقوق سیاسیش گپ میزنم، خب مسائل حقوق اجتماعی و مسائل فرهنگی مسائل هم وجود داره فعلا این موضوعات. فلحاظا لازم هست که تجدید نظر بیاید، قوانین وضع شود. قوانین وجود نداره، ما بر مبنای کدام قوانین حرکت میکنیم؟ هیچ قانون در افغانستان فعلا وجود نداره و اگر قوانین مقررات گذشته را اینا مثلا لغو از دورم انحلال از دورم اعلان نکردن، پس مطابق از لحاظ حقوقی قوانینی که ملغا نمیشه پس بر مبنای از او هنوز جاری هست و نافذ است و مطابق از او باید عمل بکنند، اما اینا اون را هم الغا قرار ندادن، پس بر کدام مبنا کارها صورت میگیره؟ یک سلسله مشکلات وجود داره که یک خود باز نقص حقوق بشری را به وجود میاره، مردم یعنی رنج میبرن از حالتی که وجود داره. ما یک مسئله دیگر هم میخوایم، از وقت زیاد نگیرم، امی لحظه به بهانه کمک بشری دنیا آمده و پول روان میکنه و ما یک حق شده دیدم که تا به حال عشق میریزم که دخترها در صنف یک نان بلند کردن هر کدام. از برای خدا این شخصیت کشی هست به مردم افغانستان. اطفال ما فردا آینده سازان افغانستان است. چطور میتونه که با سر سیاست کار بکنه و سر استقلال خود گپ بزنه و او بر از او تهنه آینده خواهد بود که شما کسایی بودین که به یک نان عکسایتون به تمام جای نشر شده بود. لطفا حکومت داری بکنین، اگر میشه ظرفیت حکومت داری را بلند ببرین.
از ما میدشت. تشکر بخواهی. سوال شما را یادداشت میکنن آقای زمنگانی خانه آباد. خب راموسپور صاحب محترم، حال نوبت شماست، تلفنتون باز قطع نشه. یک دفعه بعضی ایرادا را هم شنیدین، جواب ها را هم شنیدین. از شما پرسان میکنم که همین مسئله مونوپول چطور شکسته شوه؟ یعنی از حکومت داری از پایین به بالا نمیره در افغانستان چندین سال که از بالا قطع پراشوت میاین یا به زور دیگه میاین، از این قبیل مسائل چطور شوه که افغانستان بالاخره به شکل نرمال رهبری شوه؟ سه
تشکر. نظر مشکلات را که اشاره کردن واقعا وجود داشته در افغانستان. انحصار قدرت و تکتوی زمانی که به قدرت میرسه یک گروه سیاسی یا گروه سیاسی نظامی ای وجود داشته. در گذشته ها ما شما دیدیم که قوی ترین حکومت ها وجود داشت با قوی ترین تجهیزات نظامی و احزاب بسیار یک پارچه، ولی نتوانستن که امو حکومت خود دوام بدن در افغانستان. و علتش ای بود که از بین از این ساختارهای حکومتی و احزاب سیاسی و مردم فاصله بسیار عمیق روز به روز ایجاد شد. اونا به ارزش های مردم وقعی نگذاشتن و به مردم خود بی‌اعتنایی کردن. حال یک بار دیگه ما شاهد همچنین وضعیت در افغانستان هستیم. یک گروهی که آمده و قدرت به دست گرفته فکر میکنه که همه چیز میفهمه و این حق داره که در تمام شؤونات مردم افغانستان اهم از فردی و اجتماعی مداخله آشکار بکنه، هر روز با ایجاد قوانین و فرامین در امور خصوصی مردم دساتیری را بر مردم بتا و به اقتصاد و ارائه خدمات هیچ توجهی نداشته باشه. این مشکلات ما با چشم سر میبینیم. از روز اولی که تحول صورت گرفتن ما شاهد قتل هستیم، کشتار هستیم، شکنجه هستیم، نقض حقوق بشر همه روزه گزارش داده میشه. این گزارشات جانبدارانه نیست، این گزارشات خود مردم افغانستان با رسانه‌های ملی و بین‌المللی و مراجع حقوق بشری شریک میسازن. حفظ یک ساختار مثل کمیسیون حقوق بشر یا بدیلی بر از او در افغانستان بسیار مهم است، ولی به شرطی که قانون وجود داشته باشه و حقوق شهروند و حقوق هیئت حاکمه او تسجیل شده باشه. ما در افغانستان همونطور که خانم پیکان اشاره کردن با فقدان قانون مواجه هستیم. یک وثیقه ملی که این حقوق شهروند را در او تسجیل کرده باشه و او یکسان بالای تمام مردم عملی شود فعلا در افغانستان وجود نداره. تمام قوانین ملی ما در حالت التواء و تعلیق قرار داره و محاکم و سیستم قضایی از هم فرو پاشیده. ما اینو میپذیریم که در ساختار حکومت قبلی که ما هم خوشبختانه عضویت به حکومت نداشتم و در یک نهاد مستقل بین المللی سازمان ملل بود کار میکردم و در 10 سال گذشته هم با در گفتمان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با هیئت سیاسی طالبان در دوحه مستقیما دخیل بودم. ما شاهد همه این حوادث هستم که حکومت گذشته فساد بسیار در او وجود داشت و فساد گسترده باعث ازی شد که این حکومت از هم فرو بپاشه. ساختارها با تبعیض و روی تبعیض‌آمیز عجین بودند. از این خاطر ما مشکلات را در افغانستان داشتیم و تجربه میکردیم. برای ساختار جدید این پیشنهاد می کنیم که باید با مردم مراجعه بکنند. مردم افغانستان یعنی تمام احاد افغانستان در سرنوشت سیاسی افغانستان باید حق داشته باشند. تنها یک گروه سیاسی که امروز آمده به زور نیزه حکومت به زور یک سازش حکومت قبضه کرده نتانه به سرنوشت مردم افغانستان باید به این حالت دوام نده. مشوره مردم گوش کنند، مشوره های متخصصین گوش بکنند، به ساختارهایی که ایجاب میکنند کشورهای متمدن امروز داشته باشند ارزش قائل شوند. در غیر از اون ما مشروعیت ملی و بین المللی به آسانی به دست آوردن نمیتونیم.
تشکر. خب حالا محترم آقای نام‌الله سمنگانی که این نوبت شما هست و شنونده ما باز انتقاد نکنه که طرفداری کی میکنیم، به ما غرض نیست، شما کلش شنیدین بخیر جواب بدین. سه بسیار کوتاه اگه تانستین.
با عرض‌گذاری به حرف های خانم پیکان و آقای رامسپور باید بگوییم که اینها عموما میگن که گویا یک گروه به زور آمده و بر گرده مردم سوار شده یا دولت به دست گرفته. ببینید اینجا یک مبارزه 20 ساله در افغانستان صورت گرفته و در نتیجه مبارزه 20 ساله که در سراسر افغانستان در 34 ولایت قدرت گرفته و همه مردم در زیر چتر آن حضور داشته، امارت اسلامی افغانستان به کامیابی رسیده و کامیابی امارت اسلامی افغانستان در حقیقت کامیابی مردم است. چون اگر موضوع زور بوده باشه، همه مردم میدانند از روز اول مبارزه تا روز اخیر مبارزه در جریان 20 سال اصلا زور و توانایی نه تنها امارت اسلامی و امریکا، بلکه امارت اسلامی و اداره پیشین کابل هم قابل مقایسه نبود. یعنی نه تنها که امارت اسلامی افغانستان به اندازه امریکا نیروی نظامی نداشت، بلکه به اندازه اداره پیشین کابل که از سوی امریکا و غیره براش داده شده بود هم نیروی نظامی نداشت. یکی امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده، این را مدیون همکاری های همه جانبه تمامی مردم افغانستان میدانه و این پیروزی در حقیقت پیروزی مردم افغانستان هست. و دوم، بله ما درک میکنیم که باید فاصله بین دولت و بین مردم کم باشه، مردم خود در بین دولت ببینه، دولت خود در بین مردم ببینه. چیزی که دولت گذشته نداشت همین موضوع بود که در بین مردم نبود و با مردم فاصله بسیار زیادی داشت. امارت اسلامی افغانستان دولتی را که فعلا اعلان کرده دولت سرپرست است و با گذشت هر روز انشالله وضعیت خوبتر میشوه و مردم بیشتر در دولت جذب میشوند و جایگاه خود می داشته باشند. یک موضوع را باید بگیم که از قتل و از کشتار و غیره یاد می شود. الحمدلله امروز در افغانستان امنیت تامین هست، به تمامی معنا تامین هست، با استثناء از بسیار موارد مخصوص که بعضی حلقات دشمن که در حقیقت دشمن مردم افغانستان هستند در بعضی جا مردم ملکی را هدف قرار می دهند، دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد. گزارشاتی که در رسانه های مخصوص نشر می شود به جز جنبه تبلیغاتی دیگر اهمیتی ندارد و بعضی رسانه هاست که فقط و فقط به جز نشر دروغ ها و به جز نشر که چیزهایی که سبب آزار و اذیت روحی مردم افغانستان شود دیگر هیچ کاری ندارن، دیگر هیچ برنامه‌ای ندارن و بلکه آنها در افغانستان عملا حضور هم ندارن. از خارج درباره افغانستان گزارش میدهند که سبب نگرانی مردم افغانستان و یا جامعه جهانی درباره افغانستان میشوه که در حقیقت به نفع افغانستان نیست، بلکه همانندی که آنها در گذشته به دست حلقات مخصوص خارجی کار میکردن امروز هم به کار خود دوام میدهند. البته ما با مشوره ها و با نظراتی که خانم پیکان و رامزپور دادن ارج میگذاریم، حرف های اینا در کل بجاست که باید دولتداری خوبی بوده باشه، بین دولت و بین مردم فاصله نبوده باشه، اما متاسفانه بعضی اوقات طور دیده میشوه که شاید گزارشاتی که نادرست است و از روی تبلیغات نشر می شود روی بعضی نظرات اثرانداز است.
بله، خب از نقطه نظر ژورنالیسم رادیوی ما خب مهمترین موضوع ایست که اگر بتانیم از هر طرف نفر به برنامه دعوت کنیم در اون صورت مشکل ما حل میشه دیگه. ما ضرورت نمی داشته باشیم که توازن برقرار کنیم و از طرف طالبا گپ بزنیم بگیم یا از طرف مخالفین گپ بزنیم. خب به هر حال رامزپور صاحب حالا یک دور آخر است، من میخواستم یک چیز بگیم، البته این هر کس سن خود کش نکنم، همیشه مثال میتم میگنی هتلر دست راست شملر بوده چی بوده، گفته که ما اتکارا که بکنیم ای خب ما خب بدنام میشیم در تاریخ دنیا، ما را محکوم میکنن. میگه هتلر برای جواب داد که ولی اگر ما موافق شویم خب تاریخ باز خود ما نوشته میکنیم، من رقم که دل ما هستم، منتها اگر شکست خوردیم خب دلشان دیگه هرچی که میگن بگوین. او هم تو گفته آله، البته ایره با کنایه و با دیگه دیگه با کسی نمیگم، منتها هر کس که قدرت در دست داشت اون تمام چیزها را مطابق به موارزویشان تغییر دادن در سال 100 سال گذشته هم همطور شد. در دوران شاهی هم بسیاری قانون ها را به نفع خود تغییر دادن یا دیگه دیگه کردن. آله چطور شوه که از یک تجربه خوب استفاده شوه که امین مردم در هر مرحله غیر حاضر است؟ مثلا آله آقای سمنگانی هم میگه که یعنی ما قدرت خود از مردم گرفتیم، منتها این موضوع در عمل تا چی حد باید عملا ثابت شود؟ نیستیم از او خاطر شما یک جنبندی کنین سخنانتان، آستاستا به هر میمان یک دقیقه دو دقیقه وقت میمانه که آخرین سخنان خود بگویه. راموس پورسی
تشکر نظر سپ. ما فکر میکنم که وقت ازی است که ما به چار اطراف خود نظر کنیم، دنیا را ببینیم و با کشورهای دیگه اسلامی هم یک دفعه ببینیم، نظر بندازیم. امروز در جمع 57 کشور که عضو کنفرانس سازمان اسلامی است، در حدود 40 کشور از این دارای یک ساختار به منیس کمیسیون حقوق بشر یا امبودسمن یا یک کمیته یک چیزی است بنان ما نباید یک جزیره یک تافتی جدا بافته از سایر کشورهای اسلامی باشیم. یکی ثانی یعنی که معرفت ما از حقوق بشر باید یک کمی انکشاف پیدا بکنه. ما در 20 سال گذشته شخصا خود ما در این بحث زیاد دخیل بودیم در افغانستان در تمام ولایات که ما عمو تناقضات و تعارضات را که بین حقوق بشر اگر میبینیم با ارزش‌های اسلامی وجود داره برای مردم بگوییم. شما ببینین حق کار، حق تعلیم کجای از این مخالف اسلام است، یا همونطور موازین دیگه که در این اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون هاست. بنان یک گفتمان باید در افغانستان برای انداخته شود بین حاکمان موجوده و مردم افغانستان، نهادهای مدنی افغانستان، نهادهای اکادمیک افغانستان. مردم اینو از خود بیگانه فکر نکنن، مردم پایه و اساس یک نظام هستند. شما در این بحث ببینید خانم پیکار یک استار پنتون بوده، من همچنان، ما کسایی بودیم که در بابایی سیاسی و نظامی افغانستان سهم نداشتیم. اینو همه مردم به نظر بیگانه نبینن، با مشارکت مردم باید قائل باشن. بدون از او انحصار قدرت بسیار ناپایدار است.
تشکر.
تاریخی را نشان دادن.
بله استاد پیکان، شما آخرین سخنانتان را جمع‌بندی کنین.
ما میخواییم خدمت برگرسم، اول که میخواییم که افغانستان دیگه شاید جنگ نباشد. یک موضوع. موضوع دیگه به آقای سمنگانی اکرام که دارم و گفته یکان تا وطندار ما هستن، میخواییم بگویم که هر پدیده جدید در قدم اول مورد استقبال قرار میگیره. این را فراموش نکنیم، این فلسفه است، علم است. و بعدش وقتی که میبینه ای به دردش نمیخوره، باز از او دور میشه. ایناله وقتی که آمد 20 سال جنگ بود، مردم از جنگ خسته شده بود، آمدن قدرت گرفتن در سراسر جغرافیا. ما میرم میگم جغرافیا هست، مردم هست، ولی حکومت داری لازم است. حکومت داری از خود قوانین برنامه میخواد. هنوز برنامه های داخلی وجود نداره، برنامه های استراتژی های سیاسی و خارجی وجود نداره، هنوز معیارهای بین المللی زیر سوال است. این مسائل هست که یک حکومت، یعنی ده ماه هم وقت کم نیست. و من مخصوصا که مسائل حقوق بشری که حق زنها بعد از سمت ششم تا به حال حل نشده، این کلش مسائل هست که ایره مردم هم میگن. من دیروز هم روی جاز جان تماس داشتم، استاد است نواسی همین من گفت که ما دیگه جنگ نمیخواییم، ولی بهتر است که حکومت باید تلاش بکنه که زمینه های بهتر بسازه به مردم تا مردم به علاقه مندی کار بکنه.
تشکر. بله.
این مشکلات باید اینا در نظر بگیرن. تشکر.
بله. آقای سمنگانی، قسمی که برنامه را شنیدین، یک شانس طلایی دولت طالبا داره که از این شانس طلایی به خوب صحیح استفاده بکنن. مردم هنوز هم امیدوار هستن. شما کل چیزا را شنیدین، حالا یک جنبندی بکنین، این کارا را بخیر میکنین نمیکنین سیب؟
بله، امارات اسلامی افغانستان میداند فرصت آن است که از فرصت به میان آمده که افغانها بعد از چند دهه به دور از جبهات مختلف که با هم دشمن باشند و یکدیگر را پذیرفته نتوانند، اکنون باید در یک جبهه واحدی ملی قرار بگیرند، همه در پهلوی هم باشند، با همه نظرات مختلفی که دارند و با هر سابقه و گذشته ای که دارند دست به دست هم بدهند و دولت و مردم امید و معاون همدیگر بوده باشه. و ما انشالله باورمند هستم که دولت زمینه‌های خوبی را فراهم بکنه تا مردم هم بتوانند در عرصه‌های مختلف در آبادی و بازسازی کشور سهیم بوده باشند و به سوی یک خودکفایی افغانستان بریم، افغانستان به پای خود استاده باشه. متاسفانه مداخله‌های خارجی‌ها نتیجه نداده و نقشی که خارجی‌ها در افغانستان بازی کرده به جایی که برای افغان‌ها سودمند بوده باشه بسیار پیامدهای منفی داشته. ما امیدوار هستیم از این فرصتی که فعلا مساعد است که افغانستان به دست خود افغان‌هاست، نظام و دولت همه از خود افغان‌هاست، از این فرصت استفاده کنیم، فرصت ضایع نکنیم.
بله سمنگانی صاحب، حقوق بشر و کمیسیون را از بین بردین، باز دیگه مجبور حال ما انتقاد کنیم صاحب، مقصد از ما خفه نباشین. بسیار زیاد تشکر استادان دکتر سرایا پیکان، استاد محمد ابو احرار رامزپور اسمتان هم یک ذره سه مشکل است بر ما، و آقای انام الله سمنگانی همکارم طاهر روشن. از ما باید استودیو یک چند دقیقه پیشتر ترک کنیم که آماده شد به نشریات واده بعدی. انشالله در برنامه دیگه بازم روی از این مسائل صحبت میکنیم. بسیار جا تشکر، خدا حافظ.